السلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وعرض تسلية بمحضر ولي نعمة جهان هستي مولانا حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بمناسبة شهادة عموي بزرگوارشون جناب حمزه حضرت حمزه سلام الله علیه و رحلت پسر عموی بزرگوارشون حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. حالا من الان نمیدانم که بعد از به حساب حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه آیا بازم بگیم حمزه سید الشهدا سلام الله علیه این رواس یا روان نیست؟ چون سید الشهدا دیگه لقب حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه این بده که سید الشهدا دیگه درست بکن. این بده اون که مسلمه بده، اون که شبهه نداره که مطلوب شریعت نیست بلکه شبهه حرمت داره. اما نسبت به حمزه آیا ما بگیم حمزه سید الشهدا یا لقب سید الشهدا رو نگیم؟ فکر میکنم به نظرم اگر نگیم به حساب بهتر باشه، مگر اینکه یک جایی در مقام بیان عظمت حضرت حمزه نسبت به عامه در مقابل عامه اونم با این توضیح که سید الشهدای قبل از حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه. چون دیگه ما از روایات و در سیره علما هم سید الشهدا دیگه یک و دو نداشته. اونا که قطعا حرامه، نسبت به حمزه هم عرضم به حضور شما، من حالا اینطوری که در ذهنم میاد و همه عظمتی که جناب حمزه سلام الله علیه داره، ولی لقب سید الشهدا را نسبت به اون به کار نبریم. اگر در یک مواردی که عرض کردم مثلا حقانیت مذهب و اینا است، کنم با این قید که حمزه سید الشهدا قبل از ابو عبدالله حسین سلام الله. خب چطوری که لقب امیر المؤمنین سلام الله علیه حتی برای پیغمبر جایز نیست، لقب سید الشهدا شاید حتی برای امیر المؤمنین سلام الله علیه چیز نباشه. این لقب مختص به امام حسین سلام الله علیه. حالا چی؟ خب مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم به شهادت رسیده، امام مجتبی هم به شهادت رسیده، ولی این لقب بس امیر المؤمنین، کسی به پیغمبر خدا لقب امیر المؤمنین بده خیانت کرده. کسی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف لقب امیر المؤمنین بده خیانت کرده. این لقب مختص. خب کلام در این بود که نگاه به وجه و کفین مرئی اجنبیه از روی غیر التذاذ جایزه یا جایز نیست، جایز یا جایز نیست. سه تا وجه برای جواز ذکر کرده بودم. یکی آیه شریفه ولا یبدین زینت اونه، با توجه به روایاتی که در تفسیر آیه شریفه وارد شده بود که مفصل به حساب خیلی بررسی کردیم، شاید دیگه به نظرم طوری مستوفا بود که بیشتر از بود دیگه شاید جا نداشت هست. دلیل دوم روایات، و گفتیم که نه، آیه شریفه و این روایات هیچ کدام نه دلالت داره بر حرمت نظر، که مرحوم صاحب اصلاع الرقاب فرموده یا دیگران، و نه دلالت داره بر جواز نظر که مرحوم صاحب حدائق و بعضی دیگه فرموده بود. اما دلیل دوم روایاتیست که در مقام ذکر شده که اینها مربوط به تفسیر آیه نیست، یه روایاتی. این روایات یکیش اینه، روایتی است که به حساب ابی سعید، بله، محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسن ابن علی ابن خرزا یا خرزا عن الحسن ابن راشد عن علی ابن اسماعیل عن ابی سعید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام اذا ماتت المرأة مع قوم ليس لغا فيهم محرم يسبون الماء عليها صبا. اگر یک زنی تو مسافرت با یه قومی که محرم در اون قوم نداره بمیره، خب برای غسل چیکار بکنن؟ یسبون الماء علیها صبا، آب بریزن از روی لباس. و رجل مات مع نسوة لیس فیهن له محرم. اگه مردی بمیره با یک جماعت زن که در اون جماعت زن برای این مرد محرم نیست. حضرت فرمود فقال ابو حنیفه یسببن الماء یا یسببن الماء علیه صبا، زنها آب بریزن. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود نه، بل یحل لهن ان یمسسن من، حلال است که مس بکنن از اون مرد. ما کان یحل لهن ان ینظرن الیه من، به اون جایشون که و هو حی، در زمان حیات نظر جایز بود، در زمان موت غسلش بدن مس جایزه. فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولا مسه وهو حي سببنا الماء عليه صبا. وقتی که رسیدن در غسل به اون موضعی که در زمان حیات نظر به او جا به اونجا جایز نبود، به مسش جایز نبود، سببنا الماء علیه صب. خب این روایت قطعا این میفرماید دلالت میکنه بر این که اگر یک زن نامحرمی مردا بخواد غسل بده مس میکنه، اون جاهایش که نظر به او حلاله. پس قطعا یه جاهایی از بدن مرأه هست، بدن رجل نامحرم هست که مرأه میتونه نظر بکنه و مس بکنه، و الا اگه همه جاش حرام بود که گفتن نداشت، لغو میشد. خب به ملازمه همینطور اگر مردی زن نامحرم رو غسل میده یه جاهایش هست که نظر به او جایزه و هو حی قدر متیقن و شکفه. چون اگر کسی بگه آقا نظر به یک جای زن، به بعضی از اعضای زن جایزه، قدر متیقنش و شکفه، چون احتمال نمیدیم که وجه و کفه حرام باشه به گردنش جایز باشه، به شعرش جایز باشه. بله؟ روایت دلالت بر حرمت میکنه، رجل استثناء تفصیل داده شده، ولی حضرت فرمود صبرم. بله خلاصه خیلی مهم، صبر بکنید تا ببینیم که چجور میشه. خب این روایت به لحاظ سندی عرضم به حضور شما تقریبا خیلی هاش را به لحاظ سندی رجالش را تصریح کردن. حالا بعضی ها فرمودن این در بعضی از نسخ به جای ابو سعید ابو بصیر نقل شده و این می فرمایند یقینا اشتباه، چون نسخه از تهذیب که به خط خود مرحوم شیخ طوسی مقابله شده، اونجا فقط همین ابو سعید بود. در تمام نسخه معتبر تهذیب ابو سعید، ابو بصیر نیست. ابو بصیر قطعا اشتباهه. حالا اینجا در ما نحن فی این اثر نداره به لحاظ فتوا و حکم تا ما بگیم خلاصه حالا باید بررسی بکنید دیگه یعنی چی که آقای نه اینجا اثر نداره. اصلا حالا خیلی جا من درست رو نفهمیدم این تصحیح ارزم به حضور شما نسخ و اینها، اینا واقعا خیلی مهمه در فقه. مرحومه مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه و شیخان الاستازه که چیزی سر در نمیاریم از این تصحیح نسخ. حتی این وسائل شیعه جدید که مثلا چیز شده، یک جا فقط من یک جا فقط پیدا کردم که این نسخه جدید و الا حالا باز روایات مهمه، ولی مثلا رسائل شیخ رحمت الله علیه، مکاسب شیخ بیان چاپ بکنن، تحقیق بکنن، نسخه های متفاوت چقدر پول خرج بکنن، من تحقیق بکنن، من واقعا من دارم جهل خودم رو میگم دیگه، آدم جاهل این مقداره که حق داره بگه من جاهلم، این چه فایده داره؟ مثلا حالا رسائل شیخ نسخش اینطوری یا اینطوری، حالا روایات چون این کلامی که از امام علیه السلام صادر شده مهمه، اون مثلا فعلا حالا ما چی نمیگیم، ولی به نظر من چاپ بهتر بکنن، بهتر خونده بشه، اینا خوب، اینا به جا خودش محفوظ، ولی تحقیق کردن و اینا چه میدونم ویراستاری کردن و تحقیق کردن. رسائل کتابیست که برای متخصصی نوشته شد، متخصص که ویراستاری نمیخواد. اونی که متخصص ارتوپده اون عکس نگاه میکنه، و اصلا کاری با نوشته اون دکتر رادیولوژی نداره. اینا به نظرم. اما در روایاتم این نسخه که بعضی از آقایان بفرماین ما این نسخه رو مقابله کردیم، اون نسخه قطعا اشتباه است و اینها، اینا احتیاج داره به اطمینان. بعضی ها کورباطن هم دیگه، مثلا مرحوم آقای خویی اطمینان دیر پیدا میکرد. البته این تعبیر کورباطن مال خود بعضی از اساتید ما، خدا عرضم به حضور شما، بعضی از اساتید ما و خودشون میفرمودن که ما نمیخواستم من خدایی نکرده جسارت به کسی بکنم، میفرمود که ما کورباطنیم، به این حرفا اطمینان پیدا نمی کنیم. آقای خویی هم فکر کنم زنی آدم هاست در این بحث به حساب چیز، در این بحث درهم که درهم چقدره. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در این درهم که معفو دم اگر اقل از درهم باشه چقدر، چه میدونم یک درهمی در کتاب خون در موزه فلان پیدا شد، یک درهمی در موزه فلان پیدا شد، یک درهمی در موزه فلان پیدا شد، چی همه میتونم بیمتن. بعد آقای خویی رحمت الله علیه یک کلام و یک نیم خط، طور که تو ذهنم از صابر شاید مال 40 سال پیش نیم خط یک کلمه فرموده جناب آقای حکیم یک درهمی در موزه فلانجا پیدا شده روش نوشته ضرب عباسی این مال دوران مأمون لعنت الله علیه شما هم میفرمایید که تحقیق کردیم خب بابا یک کلمه اون رو نوشته ضرب مأمون عباسی لعنت الله علیه خب از کجا معلومه یا مثلا میگه آقا یک جمجمه‌ای پیدا شده باستان شناسا گفتن این مال 4000 سال قبل از میلاده یا علی 4000 سال قبل از میلاد 4000 سال قبل از میلاد کی نوشته؟ باستان شناسا اینا ما از این نسخه ها که این نسخه درسته اون نسخه ها اشتباهه ما که سطر نیاوردیم البته خود همین آقایون هم فرموده که اونهایی که با نسخ آشنا نیستن اینا را نمیفهمن ولی اونهایی که با نسخ آشنا هستن اطمینان پیدا میکنن این یکی کسی گفت همینجا وسط دنیاست میگه نه قدم کن خب هر کس اشکال بکنه میگن آقا شما با نسخ آشنا نیست نمیدون حالا اگر یک جایی یک روایتی باشه که حکم الهی به حساب متوقف بر این بحث باشه قطعا باید او را بررسی بکنیم ببینیم چی بریمشه ولی فعلا فقط این مقدار که ما این نسخه اون نسخه درسته این نسخه معتبره چه میدانم یه نسخه مثلا کلی عرض میکنم مثلا بری از کتابخانه مجلس پیدا بکنی یه نسخه ای چی میدانم از کتابخانه مرحوم آقای مرعشی نجفی اینا اونا من نمیدونم حالا این نسخه تصحیح شده من از کردم چون یعنی نفهمیدم و این من تنها هم نیستم که نفهمیدم گاهی موقع آقای خویی رحمت الله علیه میفرماد اون نسخه اشتباهه ولی معمولا آقای خویی هرچه میفرماد اون نسخه اشتباهه به استدلال فنی و علمی ذکر میکنه من جایی در کلمات آقای خویی ندیدم چرا مثلا این جمله ممکنه که آدم بگه آقا خلاصه اکثر نسخ فقط یه نسخه پیدا شده اینا درست اما حالا مثلا اگر ما 20 تا نسخه تعذیب داریم 15 تاش بگن اینا تصحیح شده چه میدانم 15 تاش مثلا 10 تاش تصحیح شده 10 تاش تصحیح نشده اونا مقابله شده اینا را من هنوز نتونستم یه چیزی بفهمم نمیگم که شایدم رد نمی کنم من نفهمیدم یعنی نمیتونم به این مقدار اطمینان حاصل نمیشه خب ارزم به حضور شما در این روایت یکی محمد ابن احمد ابن یحیای که محمد ابن احمد ابن یحیا صاحب کتاب نوادر الحکمه خب اگرچه که در بارش گفتن یروی عن الضعفا و یعتبد المراسی ولیکن نوادر الحکمه از ثقات از اجلاء و طریق شیخم به او درست این حسن ابن خرزاد این را هم فرمودن مرحوم وحید بهبهانی و دیگران توثیق کردن حالا توثیق استدلال چجوری توصیح کرده وحید بهبهانی استدلالش چیه؟ اینطوری نقل کردن بعضی از آقایون که کتاب نوادر الحکمه قبل از کافی مرجع شیعیان بوده و قومی ها روی این کتاب نوادر خیلی دقت میکردن، به حساب اهمیت میدادن. ابن ولید که خیلی به حساب از محدثین بزرگ، نقاد حدیث و رجال به حساب هست، کتاب نوادر رو مورد نقد و بررسی قرار داده. شیخ صدوق رحمت الله علیه به ابن ولید خیلی اعتماد داره. این دو نفر روایاتی را از این نوادر استثناء کردن که راویانی را استدار کرد، استثناء کردن رواتی را استثناء کردن که این روات ارزم حضور شما معتبر نیستن. توی اون مستثناها این حسن ابن خرزاد یا خرزاد این نیست اون تو. پس معلوم میشه که اینها به او اعتماد دارن. خب اینم ارزم به حضور شما نمیدونم، حالا باید بررسی بشه. فعلا در این زمینه هم این چیزی عرض نمی کنه، ولی یه وقتی چون یه بحث مهمه در رجال، یه وقتی انشالله او را بررسی می کنه، ولی فعلا این بحث نظر به بچه کفه چون این روایت دلالت هم نداره و از جهات دیگه هم سندش قطعا مخدوشه، لذا الان شاید خیلی صلاح نباشه که بررسی بود. اما حسن ابن راشد، حسن ابن راشد که از علی ابن اسماعیل میثمی نقل میکنه، فرمودن این حسن ابن راشد توفاوی بصری. ابن قزائری و نجاشی حسن ابن راشد را تضعیف کرد، اما در این حال ابن قزائری فرموده به منقولات حسن ابن راشد از علی ابن اسماعیل میشه اخذ کرد. چرا؟ یک فرمایشی فرمودن که این کتاب علی ابن اسماعیل را دیگران اعتماد کردند، نقل کردند طبق حرف ابن قذائر. حسن ابن راشد نقل کرد، اینطوری نبوده که کسی از حفظ روایت نقل بکنه، اتکای به حافظه بکنه، اینا از رو کتاب به حساب روایت نقل میکرد. خب این کتاب را فرمودن دیگران ارزم به حضور شما نقل میکردن. اگر این کتاب، این روایت علی حسن ابن راشد که از کتاب علی ابن اسماعیل نقل می کرده، اگر این کتاب، این حدیث جعلی بوده، این نمی شه. چرا؟ چون اگر الان یک کسی یک رسائلی چاپ بکنه بعد توش جعل بکنه یه چیزایی از خودش به اسم شیخ، به آنی مچ دستش باز میشه. این همه رسائل کو. بله یه وقت هست یه کتابی هست، یه نسخه پلو خودشه، درسته، ولی وقتی که کتاب را دیگران دارن، خب این نمیشه. این جعالم همیشه آدم جعال مگر خیلی احمق باشه و الا یه زیرک باشه یه طوری جهل نمی کنه که عرضم به حضور شما مچش باز بشه که یه طوری میاد میندازه. وقتی که میخواد مثلا یه چیزی بگه آقا چه میدانم امیر المؤمنین سلام الله علیه عرضم به حضور شما نه مثلا دشمنی با عرضم به حضور شما اولی و دومی پسند امیر المؤمنین سلام الله علیه نیست، کسی عرضم به حضور شما برای مثلا اینا توبیخ نمیشه، و اول طوری خودش جا میندازه که من برای امیر المؤمنین سلام الله علیه میمیرم. اصلا من یه وقت یه نفر رو دیدم اسم مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه رو میبون عشق و حلقا چشش بود، گفتم خدایا این باز این مافوق ماست، این مافوق ماست دیگه. بعد دیدم سختشه که بگه اولی و دومی ظالم بودن و خبیث بودن. گفتم ها تو واقعا زیرکی، اصلا اسم امیر المؤمنین سلام الله علیه برای جشن قدیر فکر کنم 500,000 کیلومتر حاضر بود بره. خب این طبیعی است، همه اینایی که میخوان به حساب چیز بکنن اهدافشون او که نمیاد یه دفعه که نمیاد یه چیزی باید یه کاری بکنه که بتونه نظر نوع مردم رو جلب بکنه. خب این در ما نحن فی ای کتاب دست دیگران هم بوده، خب بلا فاصله که جعل میکردن خب یقش میگرفت. این نهایت تقریبیست که من برای کلام ایشون تونستم بکنم، یعنی مقصود ایشون ظاهرا اینه. ولیکن به عقل قاصر فاطر ما این مطلب تمام نیست. چرا؟ چون که اولا بله نسخ زیاد بوده، دیگران هم نقل کردن، اما این نسخه‌ای که دست من بوده من از روی این نسخه برای شما میخونم. شما از کجا معلومه که به همه نسخی که دست دیگران هست شما دسترسی داشتی؟ اون زمان چاپ که نبوده که همه نسخ چاپ بشه، چاپ که نبوده. خب من از اون کتاب میخونم، شما هم اعتماد میکنید. خب ابن قزائری اگر این کتاب علی ابن اسماعیل میسمی را حسن ابن راشد نقل میکنه، دیگرانم نقل کردن، چرا میفرمایید جعل در او ضعیفه؟ یا بعضی دیگه از آقایون که ظاهر کلامشون اینه که این را تسلم فرمودن قبول کردن، چرا میفرمایید جعل ضعیفه؟ چرا؟ هر چندی کتابی داره از نور کتاب میخونه، از روی کتاب میخونم. ثانیاً شما از کجا میدونی اون کتابهایی که دیگران نقل کردن همه اون نقلا درست بوده، اختلاف توش نبوده؟ شاید اون نقلا اون کتاب ها هم اینطور بعضی ها دست بردن جعل کردن. اتفاقاً میگه آقا تعجب نکن، این نسخه ای هم که مثلا الان توی کتاب فروشی چه میدانم مشق زنفر هست اونم همین، بیاریم نشونتم بده. لذا این را ما که عرضم به حضور شما نمیدانم چجور بعضی ها به این مقدار قانع میشن که روایتی که حسن ابن راشد از کتاب علی ابن اسماعیل میسمی نقل میکنه، مضافاً به این که یک کلمه دیگه هم در ما نحن فی هست، اون کلمه این است که حالا کی گفته که حسن ابن راشد از کتاب علی ابن اسماعیل میسمی نقل میکنه؟ اینا کی گفته؟ یه وقت ممکنه مثل علی ابن جعفر در وسائل الشیعه، حضرت علی ابن جعفر سلام الله علیه، عزم به حضور شما، من وقتی میگم حضرت علی ابن جعفر سلام الله علیه، نظرم اینه که ضمیر سلام الله علیه با آقا امام صادق سلام الله علیه برگرده، به خودم اجازه نمیدم که بگم حضرت علی ابن جعفر سلام الله علیه ما، با همه جلالتی که داره من به خودم اجازه نمیدم که عرضم به حضور شما نام مبارک حضرت علی ابن جعفر سلام الله علیه را در کنار نام مطهر و مبارک حضرت امام صادق سلام الله علیه ذکر کنم. و چقدر زشته که بعضی از اهل علم بنویسن ما این مصیبت را مثلا به عرضم به حضور شما حضرت بقیت الله الاعظم و مراجع عظام تسلیت عرض میکنم. من اینو خیلی زشت میدونم. چه معنا داره که مراجع عظام را کسی در کنار حضرت حجت بگذاره؟ من شنیدم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی منبری رو منبر گفت برای سلامتی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مرجع عالی قد حضرت آیت الله العظمای بروجردی صلوات بفرستید، چون عصبانی شد. خود میکنی تو اسم من کنار امام زمان میاری، مزخرفه. چه غلط میکنی؟ حالا غلط میکنی شاید تعبیر من باشه، حتما آقای بروجردی هم گفته، چون اگر نگه بروجردی نیست، حتما باید من اگه بودم که اونجا تو دهانش هم میزدم که دندوناش هم خورد میشد، که دیگه برای دیگران هم درس عبرت باشه. چه معنا داره که مراجع عظام کنار حضرت حجت قرار بگیره؟ بله، به وجود بزرگوار حضرت و شیعیان اون حضرت این جسارت نیست، چون شیعه و عنوان عظمت یعنی این نوکر. یک کسی بگه آقا من به شما و نوکر شما سلام میکنم، این معنیش این نیست که نوکر میاره در ردیف من نوکر، ولی وقتی بگه که به شما مثلا و عرضم به حضور شما مراجع عظام، میگم با تو معلوم بشه میخوای تسلیت بگی امام زمان رو نیار، یا وقتی میاری نباید کنار او. اینا الفبای ادبیات علمای سابقه. امروز متاسفانه اهل علم ما حرف زدن را بعضی هاشون بلد نیستن، حمله بر صحتش جاهلن، یا خدای ناکرده عرضم به حضور شما به قرض دنیوی این کار را میکنه. اینا ادبیاته. لذا شما این از من نصیحت و یادگاری به هیچ قیمتی، تسلیت، تبریک، هر چیزی، حتی عرض کردم من علی ابن جعفر سلام الله علیه رحمه سلام الله علیه، چون نگم که سلام الله علیه ما، خب یکیش به حضرت علی ابن جعفر برمیگرده، لذا من میگم سلام الله علیه که مقصودم امام صادق سلام الله علیه. حتی اگر آقا قمر بن هاشم سلام الله علیه، سعیم بر اینه که بگم حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و آقا قمر بن هاشم سلام الله علیه، ضمیر هم آبر نمیگردم. حالا اونجا را من چیز ندارم خیلی، اما حضرت بقیت الله الاعظم و مراجع عظام این چه حرف غلطی است؟ یه وقتی دیدم یه پارچه ای توی همین خیابون معلم زده بودن، مال نوشته بودن نمیدانم ولادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، دیدم نوشته بودن ولادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به محضر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و و حضرت معصوم و تبریک عرض می‌کنم. من زنگ زدم به کسی که تقریبا جزء مسئولین اون جمعیت بود، گفتم ما تا امروز نفهمیدیم که دیگه حضرت معصومه را شما بعد. گفت حاج آقا روابط عمومی نوشته. گفتم روابط عمومی اگه اسم شما را بنویسه آقا نیاره پوستش را میکنید، اون وقت این حضرت معصومه را آخر سر بیاره. آقا یه وقت هست کسی حضرت معصومه را ذکر نمی کنه، میگه خب مثلا، ولی بعضش میکنه. اینا واقعا زشت تاریخ بعدا اینا را می نویسه، تاریخ اینا رو می نویسه، بعدا نسل آینده ما رو لعن خواهند کرد که اینا چه مزخرفاتی بودن، چطور به خودشون اجازه می دادن که غیر معصوم را در عداد معصوم ذکر بکنن. خب لذا این عرضم به حضور شما مثلا در حضرت علی بن جعفر سلام الله علیه داره که بعضی از روایاتی که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه بعد در ذیلش داره و رواه و فی کتابه، یعنی بعضیش هم نداره و رواه و فی کتابه. لذا مرحوم استاد رحمت الله علیه مکرر در مکرر میفرمود، مکرر در مکرر میفرمود که کرارن میفرمود که آقا سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر صحیحه، معتبره، چون سندش همون سند شیخ طوسیه. اما بعضی از روایات میشد مثلا عبدالله ابن الحسن توش بود، عن جده علی ابن جعفر، عبدالله ابن الحسن توثیق نداره، نوه دختری علی ابن جعفر سلام الله علیه هست، اونجا توثیق نداره، ایشون میفرمود این روایت ما اعتماد نمی کنه. ولی بعضی جاهات صاحب سائل نوشته بود و رواه و فی کتابه، میفرمود این و رواه و فی کتابه ما قبول میکنیم. اینطوری نیست که همه روایاتی که از علی ابن جعفر نقل شده همه روایات از کتاب باشه، ممکنه بعضی ها سینه به سینه بوده، رو کاغذ می نوشته. بله از حافظه نمی خونده ولی رو کاغذ می نوشته. از کجا ما بگیم شما بفرمایید که اینجا حسن ابن راشد از کتاب علی ابن اسماعیل نقل می کرده؟ نه، شاید یک روایتی بوده علی ابن اسماعیل مثلا عرضم به حضور شما به حسن ابن راشد گفته، حسن ابن راشد نقل کرده. داریم عرض کردم نظیرش هم ذکر کردم، حالا یه دونش الان اصلا خیلی اصلا این پره، خدا رحمتش بکنه مرحوم استاد رحمت الله علیه، واقعا احاطش بر روایات و بر فروع، احاطش بر روایات و بر فروع در زمان خودش بی نظیر. بی‌نصیب. خیلی جاها مثلا توی فهرست شیخ طوسی می‌فرماید اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. بعضی جاها در فهرست شیخ طوسی رحمت الله علیه می‌فرماید اخبرنا به کتبهی. ایشون میفرمود که مثلا یک روایتی در تهذیب بود، در مشیخه تهذیب سند نداشت، تبدیل سند میخواست بکنه، مثلا میفرمود درسته سند شیخ در فهرست درسته، اما در فهرست داره و اخبر ناب جمیع کتبهی روایاتهی نداره. خب چه بسا ممکن این روایتی که شیخ در تهذیب نقل میکنه این روایت را از کتب نقل نکرده باشه. اینم خودش یک نکته ایست. حالا عرضم به حضور شما که از کجا ما میتونیم بگیم حسن ابن راشد از کتاب علی ابن اسماعیل میثمی نقل کرده. این را ما عرضم به حضور شما، این دو تا شبهه در ذهن ما هست. حالا من نمیدونم این صاف نیست. حالا این مطلب
اینا تو ابن غزالی مطلب واسه حسن ابن اسد آورده، نه حسن ابن راشد.
نمیدونم حالا اینی که شما میفرمایید اینم باز یک نکته. حالا ممکنه که برای حسن ابن اسد هم گفته باشه، برای حسن ابن راشد هم. بله
ابن اسد بده.
آره ممکنه به قول ایشون مثلا کنده های مختلف. آره حالا ممکنه اونم این فرمایش شما ممکنه باشه. خب این لذا این روایت سندن حتی از اون به حساب ابو سعید و اختلاف نسخه و از اونا هم رفعیت بکنیم، از بقیه رواتی هم که باز هستن که اونا هم باز خودش، من اینا رو گاهی موقعا متعرض میشم به خاطر این که گاهی مواقع خلاصه من همیشه عرض میکنم طلبه لازم نیست تا قبل 60 سالگی رجال بخونه. دیگه تا قبل 60 سالگی بله در رجال کار بکنه، به نظر من عمرش رو تضیع کرده، خودش رو بیچاره کرده، بدبخت کرده. رجال مال وقتی است که به حساب توی سنی هست که دیگه قدرت فکری خیلی نداره، چون رجال که فکر و مطالعه و اینا که خیلی نمیخواد. ولی بعضی جاهای رجال از فنیه، مثل اینایی که عرض میکنم، اونایی که فنیه معمولا اونایی که در فقه و اصول کار کردن اینا رو میگن. من بعید میدونم یک کسی باشه در اصول مبرز باشه، در فقه کار کرده باشه و اینا رو در رجال بلد نباشه. این مثل ایمانه که یک کسی بگه آقا تاکسی داره توی قوم هم 30 ساله داره دور میزنه ولی خیابون ارم رو بلد نیست. میگه باید تو گیجی، او چه تاکسیه که 30 ساله ترالد تاکسیه توی قوم هم دور میزنه خیابون ارم هم بلد نیست. حالا یه وقت میگفتی مثلا شغال آباد بلد نیست، خب بگو خیابون ارم هم بلد نیست. معنا نداره یک کسی در اصول مبرز باشه، در فقه کار کرده باشه، بعد این دقت ها و فنیات رجال رو بلد نباشه. مگه میشه همچی چیزی؟ بذار این رو مزکی میکنیم که بعدا ممکن یه طلبه اشکال بکنه بگه آقا ما تا 60 سالگی کار نکنیم، خب بعد 60 سالگی از کجا رجال بفهمیم؟ اون مطالب استخوانی رجال را کسی که در فقه اصول کار کرده، حتی در اصول کار کرده، او قطعا مسلط میشه. یقینا اونی که اصولی ماهره و قطعا در مطالب استخوانی رجال اعلمه. بله ممکنه مثلا به او بگن آقا تو که مثلا نسخه ها رو ندیدی، تتبع نکردی، چه میدانم مشترکات رو، اینا رو ممکنه بگم. اما اون جاهایی که به فنیات و مطالب علمی میرسه، اونا که دیگه باید خب قطعا به حساب نمیتونن حرف بزنن. رضا اینا رو که من گاهی موقع متعرض میشم به خاطر اینکه طلبه جوان عمرش در رجال نگذرانه، حیفه. طلبه جوان اول اصول بعدم فقه.
یعنی دانش‌هایی که استاد برای استنباط احکام لازم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در موجب رجال الحدیث مقدمش تصریح میکنه، علامه هدی در فراست و دربار صفحه
فرمایش حضرت عالی رو متوجه شدم. فرمایش حضرت عالی بطینه. ببین یک وقت هست یک کسی مثل آقای خویی میخواد فتوا بده، یک وقت هست یک طلبه جوان 30 ساله میخواد بره ابزار استنباط یاد بگیره. مثلا یک دانشجویی که میره تو رشته پزشکی همین ترم اول نمیبرنش بالا سر مریض، این ترم اول، ترم دوم، ترم سوم، ترم چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم مطالب رو یادش میدن، بعد اون وقت میبرنش. اونی که 30 ساله او که نمیخواد فتوا بده. ما نگفتیم رجال برای استنباط احکام لازم نیست، هر کس که اینا بگه ای اصلا طلبه نیست. ما عرض ما اینه یک طلبه ای که میخواد مجتهد بشه تا وقتی که قدرت فکری داره باید در مطالب علمی فقه و اصول کار بکنه. این حال مثلا بیاد عرضم به حضور شما وقتشو بگذرانه بره طبقات و این راویش کیه، مرویان انهش کیه، نسخ چجوریه، بعد حالا آقا چند سالت شد؟ 70 سال. بعد بیاد بگه فروع علم اجمالی، میگه خدا پدرت بیامرزه، دسته نه 70 سالگی شیخ انصاری هم گاهی موقع عرضم به حضور شما زیگزال میزد، تو 70 سالگی میخوای بیاره فروع علم اجمالی، تازه میخوای علم اجمالی رو یاد بگیری؟ چون خدا رحمتش کنه آقای خویی فرمود جولان فکری اون قدرت، خود دیگه وقتی که سن به 70 و اینا میرسه خیلی خیلی چیز باشه مثل آب راکت میسته. یه آدم 80 ساله که قطعا اون جبلان فکری 40 ساله را نداره. من مقصودم این نیست که رجال دخیل نیست، فرمایش شما درسته، کسی منکره دخالت رجال در استنباط احکام نیست. من اینو عرض میکنم، اینه که الان در حوزه یه طلبه صدخون را میگن ملل و نحل بخون، چه رجال بخون، چه میدانم تاریخ بخون. خب کدام یک از علمای سابق در حوزه این کار میکردن؟ میگه آقا طلبه کفایه میخونه، رجال نمیدانه با جیم نوشته میشه یا با حی نوشته میشه، رحاله یا رجاله، خب چی میشه؟ حالا الان یه طلبه کفایه میخونه نمیدانه رجال با جیم نوشته میشه، این به کجای دین برمیخوره؟ به کجای اجتهاد برمیخوره؟ بله وقتی که این جوانیشو در اینا صرف کرد، یاد گرفت، خواست استنباط بکنه، اون وقت بره رجال بخونه. کسی مگر آقای خویی در چه سنی رجال رو شروع کرده؟ آقای خویی 8 سال من شنیدم 8 سال اول خارجش را فقط اصول میخونده.
اگر ما رجال رو نخونیم در تعارض بین
خبری، عرض کردم تعارض خبری مال مجتهده دیگه، این فعلاً این مقدار یاد بگیره که در تعارض خبره، خبر صحیح، خبر اوسق، اما خبر اوسق چیه بعدم؟ این مثل این که پزشک، همه علم همینطوره، هیچ علمی نیست که ابتدا دانشجو و محصلش رو ببرن روی به نتیجه کار. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا خدای به حق حضرت حمزه سلام الله علیه نام ما را در زمره اون انصار و نوکران حضرت حجت که برای تشدید ارکان مذهب، برای تبلیغ مذهب، برای اعلای کلمه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، برای اشاعه مذهب امام صادق سلام الله علیه زحمت کشیدن، مؤثر بودن، ثبت و ضبط بفرمایید.